کیه؟
پیشمرد.
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
هفته 43 جشنواره فیلم فجر، پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. هورمزد، مرد کامل. زندگی نامه داستانی شهید هورمزد ستاری. نویسنده محمد علی گودینی. صدا بردار رامین آریا شکوه. راوی آسیه گرجی. قسمت 15 مطلبی که میخواهم بگویم و دانستنش شاید با ارزشتر هم باشد، مدیریت هورمزد بود. کار من پشتیبانی مالی، ماشینی و تسلیحاتی در حوزه محدودیت ماموریتم بود، اما همیشه با مشکلات پیشبینی نشده و غیر مترقبه هم مواجه بودیم. ناامنی‌ها، کمین‌های جاده‌ای، وجود عوارض بیشمار طبیعی، ضد انقلاب‌هایی که خیلی راحت از مرزها می‌گذشتند، بخشی از این مشکلات و مسائل بود. البته ما هم علی‌رغم کمبودها همواره آمادگی مواجهه با تمام اینها را داشتیم. ولی نکته آزاردهنده‌ای وجود داشت. متاسفانه مشکل گزنده‌تر کارشکنی‌هایی بود که از داخل، از مرکز و حتی از درون دایره دولت آن زمان برای نیروهای مستقر در ارومیه و کردستان ایجاد می‌شد. مشکلاتی از قبیل اینکه خودروهای زیادی در شرایط جنگی و ناامنی باید جایگزین می‌شد ولی در مرکز از تحویل آن خودداری می‌کردند. یا نیازی که برای ساخت و ساز منازل سازمانی بود ولی با پشت گوش انداختن و یا تعمد بودجه آن را نمی دادن. تا جایی که مربوط به هورمزد می شد، او به عنوان یک مسئول تا می توانست با مشکلات مدارا می کرد. نه تنها مدارا، که به خاطر صبوری مثال زدنی و اعتمادش به نیروهای زیردست و اعتماد متقابل آنان، کوه تمام ناشدنی مشکلات سر راه را تحمل و از سر می گذراند. این نحوه مدیریت هورمزد خود عاملی بود تا مسائل و مشکلات روزمره چندان به چشم نیاید. از آن طرف هم تبلیغات گروهک ها علیه نظام و انقلاب به خصوص در آن شرایط ناامن تأثیر سویی بر بومیان می گذاشت. البته از آن طرف بومیان هم به ضد انقلاب اعتماد نداشتند. این موضوع را می شد در چشم های آنها مشاهده کرد. هورمزد زودتر از همه متوجه این واقعیت شده بود. شاید بعد از افراد سرشناسی مانند شهید بروجردی، این هورمزد بود که به اهالی اعتماد کرده بود. او می‌دانست که گروهک‌های ضد انقلاب علیه سپاه و نظام تبلیغات می‌کنند و حالا می‌خواست در عمل ثابت کند که این تبلیغات خلاف واقع است و آنها فریب ضد انقلاب را خوردند. یک روز گفت باید با بومیان به طور مستقیم و رو در رو صحبت کنیم. می‌دانم دلشان با ماست. باید ما هم ثابت کنیم واقعیت جور دیگری است. گفتم مثلا می‌خواهید چه کار کنیم؟ او پس از مکسی سرش را تکان داد و گفت بایستی به آنها اعتماد کرد. باید با آنها رابطه برقرار کرد و با آنها حرف زد. می باید رفت توی خانه هایشان. با آنها نشست و برخاست کرد. کردها آدم های قابل اعتمادی هستند. گفتم ممکن است برایت خطر داشته باشد. به همه که نمی شود اعتماد کرد. بعضی از آنها با گروهک ها رابطه دارند. حالا یا به دلخواه خودشان یا از سر جبر و تهدید. هرمز گفت ما هم آنها را جلب می کنیم. من باید بروم داخل خانه آنها مثل یک مهمان. این نظریه هرمز از نظر ما ناممکن بود، اما هرمز به خانه های آنها آمد و رفتش را آغاز کرد. هرچند هر مرتبه تا او برود و برگردد ما دلمان هزار راه می رفت. از آن وقت هرمز در هر فرصتی به میان آنها می رفت و با آنها گفتگو می کرد. به خاطر جذابیتش، به علت گیرایی لحن و کلامش، خیلی راحت و آسوده خاطر می رفت و با آنها صحبت می کرد. آن هم با دست خالی، بدون هیچ اسلحه‌ای. بعد می گفت مسئله نیست. با اعتماد به نفس بالایش می گفت نگران نباشید، هیچ اتفاقی نمی افتد. می رفت و با صحبتهایش و منطق کلامش ذهن آنها را روشن می کرد. همین حرکت شجاعانه و تدبیر هرمز سبب شد تا کردها بیشتر از گذشته به ما اعتماد کنند. در عوض به ما کمک‌های زیادی هم کردند. هر اتفاق مشکوکی را گزارش می دادند که خیلی مؤثر واقع می شد. چند مورد خانه‌های تیمی و گروه‌های بمب‌گذار را لو دادند، چون مطمئن شده بودند این موارد به نفع خودشان هم هست. متوجه بودند ما جان و امنیت خودمان را برای امنیت آنها و امنیت مملکتمان به خطر انداخته بودیم. او برای آنها واقعیات جامعه و مظلومیت نظام را تشریح کرده بود. ثمره همین متانت و حوصله و بردباری و اعتماد و خونگرمی هرمز این بود که بومی‌ها متقابلاً به او، به نظام و به نیروهای انقلاب خوشبین می‌شدند. با افشاگری و روشنگری هرمز متوجه خیانت و دروغگویی گروهک‌های ستمگر می‌شدند. در دل شجاعت و ابتکار هرمز را تحسین می‌کنم. ادامه نامه را می‌خوانم که نوشته است آدم وقتی جنبش را داشته باشد می تواند این گونه مثبت باشد. می تواند در جای خودش با شایستگی مدیریت نماید. اعتماد سازی کند و قادر است متحول کند. چه خودی ها را و چه دشمنان را. می تواند حقایق را بنمایاند. بله، هرمز مرد توانمندی بود و این کارهای مثبت را هم انجام داد. حتی با متهمین هم همین رفتار ساده و سازنده را داشت. در این حالی که زیرک بود، دانا بود و فریب ترفندهای آنها را نمی خورد. هرمزدی که من می شناختم فقط یک طراح محض عملیات نبود. کاری را که می شد بدون خشونت هم انجام داد و نتیجه مطلوب گرفت از دستش بر می آمد. یک نمونه از این توانمندی او را عرض می کنم تا این بُعد شخصیتی او هم روشن شود. یک بار که برای سرکشی به سنندج رفته بودیم، کسی را گرفته بودند. تنها به او مشکوک شده بودند، اما مدرکی از او نداشتند. فرد مشکوک در بازجویی هم حرفی نزده بود، اما او را در زندان نگه داشته بودند. وقتی به هرمز خبر دادند، خودش به داخل بازداشتگاه رفت. با همان برخورد متین و خونگرمی و توان جلب اعتماد دیگران، حدود نیم ساعت با متهم حرف زد. وقتی بیرون آمد، متهم را هم با خودش آورد. همه متعجب شده بودند. هرمز گفت، ولش کنید بره، این مرد کاری نیست، آزادش کنید. در آن شرایط ناامنی و ترورها و بمب‌گذاری‌ها، هرمز از چنان روحیه قوی و مطمئنی برخوردار بود که تصمیم گرفته بود به موقع و سنجیده عمل کند. و البته نتیجه‌اش هم مثبت بود. او هم برای اهالی و هم برای نیروهای تحت امرش ارزش و احترام قائل بود. در این حال که در کارش هم بسیار جدی و دقیق بود. هرمز آدمی متعادل و بدون افراط و تفرید بود. زمان استراحت به چیزی فکر نمی کرد. در این جدیت آدمی بزلگو هم بود. مریم دخترش 2-3 ساله بود. اولین بار که او را دیدم گفتم هرمز چرا چشمای دخترت شکل ژاپنی است؟ با خنده گفت از بس تلویزیون فیلم ژاپنی نشون میده. شما ببینید شخصی مانند هرمز با چنین روحیه لطیفی مسئولیت نیروهایی را داشت که بخشی از آنها از گروه القارعه تهران مأمور شده بودند. بچه‌های القارعه همان نیروهای زبده‌ای بودند که فتنه و آشوب و ترورهای کور منافقین را در تهران و در سالهای 60 و 61 با قدرت سرکوب کرده بودند. همین فرماندهی و ساماندهی چنین نیروهایی توانایی‌های روحی و روانی بالایی لازم دارد که در وجود هرمزد هم بود. در کنار این نیروها افراد جوانی هم بودند که از تجربه لازم برخوردار نبودند. گاهی دیده می شد بعضی از آنها که جوان تر بودند نماز صبحشان قضا می شد یا خیلی دیر بیدار می شدند. آن وقت برخورد برخی ها با آن جوان ها برخورد چندان مناسبی نبود. ولی هرمز که مسئول بود وقتی شنید فکری کرد و بعد هم مستقیم چیزی نگفت. اما مورد را در زمان خودش به صورت غیر مستقیم گوشزد کرد. مثلا وقتی فرصتی پیش می آمد می گفت کسی که نماز نمی خواند اصلاً برای چی زنده است؟ مهمتر این که خودش تقید عجیبی به نماز جماعت داشت. حتی اگر جماعت 2-3 نفر هم بودن، آن را غنیمت بزرگی می شمرد. آقای کوسار، در پایان مطالبم خواستم بگویم لازم نیست در مورد اسم من تحقیق کنید. می توانید خیال کنید اسم من گمنام است یا هر عنوان دیگری که خودتان خواستین و صلاح دیدید بنویسید. نام او را در ذهنم گمنام ب می خوانم تا یادم بماند. با خواندن نامه ی آقای گمنام ب بیشتر می روم توی فکر و می اندیشم آیا به خاطر این است که چون از بچه های تعقیب و مراقبت و یا همان به اصطلاح خودشان تمیم هستند احتیاط می کنند؟ نکته مهمتر این که مبهوتم آنها چطوری نشانی منزل را گیر آوردند؟ اینها مواردی است که شاید در پایان کار بدانها برسم. شاید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنان یک صدا سرود مقاومت می‌خوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی می‌کند.
امروز جنگ آواره‌هاست، یعنی دشمن می‌خواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بی‌پناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکی خودشو اوما می‌دونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت‌تر از این کنار هستی زندگی می‌کنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037995449999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان اثر دن براون کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت سیوم
بخش هفتاد هرچه لنگدان بالاتر می رفت داربس نامطمئن تر به نظر می رسید. بیشتر از آنچه توقع داشت به نفس افتاده بود. از آن بالا شهر زیر آفتاب غروب مانند اقیانوس آتش گرفته مقابلش بود و به غیر از ترافیک و هوای آلوده اثری از گنبد و برج زنگ دار ندید. عجیب این که با بودن صدها کلیسا در روم او هیچ نمیدید. میدانست بعضی از کلیساها به خصوص کلیساهای کوچک علامت مشخصه ندارند. نسبت به سالهای 1600 زمانی که قانون میگفت هیچ ساختمانی نباید بلندتر از کلیسا باشد روم به طرزی باور نکردنی عوض شده بود. در آن هنگام همه ساختمانها مانند برج تلویزیون بلند بودند. آرزو میکرد ارتش محافظ سوئیس موفق به یافتن محفظه شود. بیتهای شعر را مرور کرد. عناصر چهارگانه و آزمایش مقدس برای یافتن جاده اشراقیون. مجسمه فرشته برنینی به جنوب غربی اشاره کرده بود و در آن راستا فقط گنبد میکل آنج در کلیسای سنت پیتر در شهر واتیکان وجود داشت. بخش 71 لنگدان از داربست پایین آمد. گرد و خاک لباسش را تکاند و در جواب ویتوریا گفت که شانسی نداشته است. بعد متوجه شد آلیوتی نقشه‌ای روی کاپوت اتومبیل پهن کرده است. به طرف او رفت. آلیوتی گفت این نقشه فقط کلیساهای بزرگ نشون میده که حدود 50 تن. لنگدان سوال کرد خب ما الان کجاییم؟ آلیوتی با انگوش خطی روی نقشه کشید. سپس گفت من باید تصمیمایی بگیرم. شما درباره منطقه مطمئنید؟ بله آقا مطمئنم. آلیوتی دوباره با انگوش خط را تعقیب کرد و به میدان سنت پیتر رسید. یکی از سربازها که جای زخم عمیقی زیر چشم چپش داشت سوال کرد مشکل سنت پیتر چیست؟ آن هم یک کلیساست مثل کلیساهای دیگر. لنگدان سری تکان داد و گفت نه باید محل عمومی باشه. البته در حال حاضر عمومی به نظر نمیاد. ویتوریا گفت مسیر خط از میدان سنت پیتر میگذره. اون میدون یه محل عمومیه. لنگدان گفت آره اما اونجا هیچ مجسمه ای نیست. مگه نه اینکه یه قطعه سنگ یک پارچه وسط میدونه؟ حق با ویتوریا بود. یک سنگ مصری آنجا بود اما کار برنینی نبود. آن سنگ را کالیگولا آورده بود و در ضمن ربطی به هوا نداشت. از این گذشته شعر می گفت که عنصرها در سراسر روم پراکنده‌اند، در حالی که سنگ در شهر واتیکان بود. سرباز گفت بسته به این که از چه کسی بپرسید در این باره بحث‌های وجود خواهند داشت، چون اغلب نقشه‌ها نشان می‌دهند که میدان سنت پیتر بخشی از شهر واتیکان است، اما چون خارج از دیوارهای شهر قرار دارد قرن‌هاست قوانین روم ادعا می‌کند بخشی از روم است. لنگدن این را نمی‌دانست. مأمور همچنان مشغول حرف زدن بود و گفت که سال‌هاست آنجا خدمت می‌کند و هر گوشه میدان را می‌شناسد. شنیده است که صحبت از باد کردند. باید بگوید این قطعه سنگ درست وسط میدان نصب شده. یک قطعه مرمر بیضوی روی پایه سنگی چهارگوش که روی آن تصویری برجسته از بادی که می‌وزد نقش بسته. لنگدن با تعجب به توضیحات سرباز گوش کرد، به او خیره شد و بعد از مکسی کوتاه گفت:
خب بله، اجاری بخشی از مجسمه سازیه. در اصل اونو یه نوع مجسمه سازی دو بعدی مینامن.
کاروان اتومبیل های آلفا رومئو چنان با عجله میدان دل پاپولو را ترک کرد که هیچ کس تعقیب وانت سیار خبرگزاری بی بی سی را پشت سر ندید. بخش 72. گانتر گلیک خبرنگار بی بی سی به دنبال آن چهار آلفا رومئو که انگار پرواز می‌کردند پا روی پدال گاز گذاشت. همکارش مشغول تلفن زدن به لندن بود. بعد از چند لحظه تلفن را قطع کرد و از گلیک پرسید آیا خبرهای خوب را می‌خواهد یا بد را، چون انگار هر دو را داشت. گلیک اخ می‌کرد. در رابطه با دفتر خبرگزاری چیزی راحت پیش نمی‌رفت. همکارش دوباره به او گفت سردبیر از این که آنها پستشان را ترک کردند و سر خود دنبال ماجرا افتادند عصبانی است. البته گلیک تعجبی نکرد. همکارش گفت که فروشنده اسرار او قلابی از آب در آمده و دیگر این که سردبیر به آنها هشدار اخراج داده. گلیک آشکارا دلخور شده بود. دوستش بداند خبر خوبه همکارش چیست. و همکار او گفت آنها حاضرند به تصاویری که تا کنون سر خود گرفته ایم نگاهی بیندازند، شاید که به درد بخورند. بخش 73. هر دو پیاده شدند. آفتاب پشت گنبد قصر سنت پیتر پنهان شد و میدان در سایه فرو رفت. آن دو میان جمعیت خزیدند و هر چهره‌ای را با دقت وارسی کردند. آفتاب غروب کرده بود. دست ویتوریا گرم بود. لنگدن از فکر بودن قاتل میان جمعیت لرزید. ساعت 8:55 و لنگدن گرسنه بود. هر دو عادی راه می رفتند. اسلحه هنوز در جیب لنگدن سنگینی می کرد و امیدوار بود هرگز در معرض دید آن همه رسانه استفاده نشود. لنگدن به دومین عنصر اندیشید و سعی کرد نقش آن را در ذهن مجسم کند. حتی اگر قاتل جرأت می‌کرد در آن میدان شلوغ کاردینال را بکشد، تصور فرارش ناممکن می‌نمود. وسط میدان سنگ 350 تنی کالیگولا، همان ستون مصری با 81 پا ارتفاع ایستاده بود. بالای آن یک صلیب آهنی توخالی نصب شده بود، آنقدر بلند که تا آخرین شعاع خورشید عصر را نشان می‌داد. صلیب به نظر جادویی می‌آمد. گفته می‌شد بخشی از آن باقی مانده صلیبی است که مسیح بر آن مصلوب شد. دو فواره با تقارن دقیق هندسی در دو طرف صلیب قرار گرفته بودند. تاریخ‌شناسان هنر می‌دانستند که آن دو فواره در دو مرکز آن میدان بیضی شکل است. لنگدن تا آن زمان دقت نکرده بود که روم این همه بیضی، هرم و اشکال هندسی میخکوب کننده در خود دارد. وقتی نزدیک سنگ رسیدند، سعی کردند آرام باشند. ویتوریا نفسهای عمیق کشید و لنگدن شانش را پایین انداخت و آرواره هایش را از قید فشار آزاد کرد. بخش 74. لنگدن و ویتوریا در چند متری سنگ بیضی مرمرین وسط میدان بین گردشگران ایستادند. ویتوریا عصبی بود و لنگدن از او خواست آرام بگیرد. همه چیز عادی به نظر می رسید. گردشگران راهبه‌ها و دختر کوچکی که به کبوتران دانه می داد. لنگدن خود را سرزنش می کرد، چون در سفرهای قبلیش به روم هرگز اهمیت و شکوه این قطعه هنری با نقش برجسته ای از وزش باد و چهره‌های بدوی اینطور فکرش را اشغال نکرده بود. تجسم باد غرب به صورت نفسی قوی از دهان فرشته بیرون می آمد و به خارج از واتیکان می‌وزید. همکاری برنینی برای نمایش دومین عنصر به نام نفس خدا و به شکل 5 شیار حجاری شده بود. ویتوریا دست لنگدان را کشید و گفت:
به نظرم یکی داره تعقیبمون میکنه.
لنگدان پرسید:
کی؟ همون قاتل حشیشیه؟
ویتوریا در حالی که وانمود میکرد دارد گنبد را به لنگدان نشان میدهد گفت:
نه، از وقتی وارد میدون شدیم دنبالمونه. شاید هم اشراقیون یه زن رو با دوربین بی بی سی استخدام کردن.
وقتی زنگ‌های کلیسای سن پیتر به صدا درآمد، لنگدن و ویتوریا از جا پریدند. هر دو به پشت تخت سنگ پیچیدند تا زن دوربین به دست ردشان را گم کند. علی‌رغم صدای زنگ همه جا آرام بود. گردشگران در آن اطراف پرسه می‌زدند. یک بی خانمان مست روی پایه سنگ وسط میدان نشسته بود و دختر بچه‌ای به کبوترها دانه می‌داد. لنگدن اندیشید که شاید حضور آن خبرنگار قاتل را فراری داده است. وقتی نهمین زنگ نواخته شد و صدای زنگ قطع شد، دختر بچه همزمان شروع کرد به فریاد کشیدن. بخش 75. لنگدن اولین کسی بود که کنار دخترک رسید. دختر کوچک در حالی که می‌لرزید به سمت پایه سنگی که مرد مست با بی‌قیدی روی پله‌اش نشسته بود اشاره می‌کرد. مرد حالت فلاکتباری داشت. موهای خاکستری چربش روی صورتش ریخته و بدنش در میان لباس‌های کثیف پیچیده شده بود. دختر بچه همانطور جیغ می‌زد. ناگهان لنگدان متوجه شد. از کنار مرد خون تازه می‌جوشید. مرد به جلو خم شد. لنگدان سعی کرد بگیردش. دیر شده بود. مرد با صورت روی زمین افتاد و بی حرکت ماند. لنگدان کنار مرد زانو زد. ویتوریا کنارش بود. جمعیت دورشان جمع شد. ویتوریا از پشت انگوش روی گلوی مرد گذاشت و گفت:
نبض داره، برش گردون.
لنگدان شانه های مرد را گرفت و بدنش را چرخاند. مرد مانند قطعه گوشت غلطید. در مرکز سینه برهنش بخشی از گوشت بدنش سوخته و سیاه شده بود. ویتوریا با فریاد کوتاهی خود را عقب کشید و لنگدان میخکوب در حالتی بین گیجی و هوشیاری علامت داغ شده را خواند: ایر، هوا یا همان باد. ویتوریا زمزمه کرد:
خودشه.
محافظان سوئیسی فریادکشان دنبال آن قاتل نامرئی می‌گشتند. نزدیکشان گردشگری توضیح داد که چند دقیقه قبل مردی با پوست تیره با مهربانی به آن مرد بی خانمان کمک کرد تا از میدان بگذرد. حتی قبل از اینکه در میان جمعیت غیب شود، چند لحظه کنارش نشست. ویتوریا لباس‌های پاره مرد را کنار زد. در دو طرف علامت سوختگی دو سوراخ زخم عمیق درست روی دنده‌هایش بود. لنگدان برای اتفاق بعدی آمادگی نداشت. همانطور که ویتوریا به او تنفس می‌داد، زخم دو طرف بدن مرد صدایی کرد و خون با فشار از آنها بیرون زد، مانند سوراخ‌های بالای سر نهنگ‌ها. آن مایع شور روی سر و صورت لنگدان پاشید. ویتوریا بلافاصله از حرکت ایستاد. به شدت ترسیده بود. بریده گفت:
ریه‌هاشو سوراخ کردم.
لنگدان چشم‌ها را پاک کرد. سوراخ‌ها قلپ قلپ صدا کرد و کاردینال مرد. ویتوریا روی سینه جسد را پوشاند. لنگدان به هم ریخته ایستاد. افراد ارتش سوئیس نزدیک شدند. زن دوربین به دست نزدیکشان بود و مرتب فیلم می‌گرفت. در یک لحظه نگاهشان به هم گره خورد و لنگدان فهمید که او از همه چیز فیلم گرفته است. زن در یک لحظه مانند گربه ناپدید شد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
برگشتم که پیدایت کنم.